ساعت 16 به وقت تهران، شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 27 دی ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 17 ژانویه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا، و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. روز سه‌شنبه وزارت خارجه کره جنوبی اظهارات روز گذشته رئیس جمهوری آن کشور درباره ایران را بی ربط به روابط تهران سئول خواند. در پیامی که از طرف این وزارتخانه به خبرنگاران ارسال شده گفته می شود خطاب رئیس جمهوری آن کشور سربازان کره مستقر در منطقه بودند. روز گذشته رئیس جمهوری کره جنوبی گفت دشمن امارات متحده عربی و بزرگترین تهدید آن جمهوری اسلامی ایران است. یون سوک یول در سفر به امارات متحده عربی با اشاره به روابط پرتنش کشورش با کره شمالی گفت ما در وضعیت بسیار مشابهی با امارات هستیم. وزارت خارجه ایران در نخستین واکنش اظهارات رئیس جمهوری کره جنوبی را به شدت محکوم کرد و گفت این موضوع را پیگیری خواهد کرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد که در تماس با مقامات ایرانی بر تعهد سئول در گسترش روابط دو جانبه تأکید شده است. وبسایت جامع جم آنلاین از دستگیری یک تبعی آلمانی در استان خوزستان خبر داده است. بر اساس گزارش این سایت خبری، این شهروند آلمان حین عکس برداری از تأسیسات نفتی امیدیه دستگیر شده است. مقامات محلی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون تاریخ دقیق دستگیری این شهروند آلمان را اعلام نکردند. در 4 ماه گذشته چندین شهروند کشورهای اروپایی به اتهام همکاری و یا تحریک معترضین بازداشت شدند. دولت آلمان تاکنون هویت فرد دستگیر شده را اعلام نکرده است. در ادامه واکنش کشورهای اروپایی به اعدام علیرضا اکبری شهروند ایرانی بریتانیایی، وزارت خارجه هلند نیز روز دوشنبه سفیر ایران را برای ابراز اعتراض خود احضار کرد. این دستکم سومین بار در یک ماه گذشته است که سفیر ایران در هلند احضار می شود. در یک ماه گذشته هر بار که اعدامی در ایران انجام شده، وزارت خارجه هلند به این اقدام اعتراض کرده است. علیرضا اکبری از کارمندان ارشد پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی و از مشاوران سابق علی شمخانی به اتهام جاسوسی برای بریتانیا هفته گذشته اعدام شد. بریتانیا با احضار کاردار جمهوری اسلامی اعدام آقای اکبری را اقدامی وحشیانه خواند و گفت این اقدام بدون مجازات نخواهد ماند. فرانسه و آلمان نیز به پیروی از بریتانیا بلافاصله کاردار و سفیر ایران را احضار کردند. در سردترین روزهای زمستان و در نبود گاز، روز دوشنبه ده‌ها تن از دانش آموزان و آموزگاران یک مدرسه در اردبیل با گاز نشت کرده از موتورخانه مدرسه مسموم و به بیمارستان‌های این استان منتقل شدند. شمار کودکان مسموم شده در مدرسه فرزانگان اردبیل بین 61 تا 70 تن و دلیل آن نشت گاز مونوکسید کربن از موتورخانه و سرایت آن به کلاس‌ها اعلام شده است. در حالی که رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی اردبیل خبر داده که 4 بیمارستان خمینی، سبلان، فاطمی و بوعلی از کودکان بستری ممنوع شده، وزارت آموزش و پرورش در این باره تاکنون سکوت کرده است. فرماندار اردبیل گفته است که تجهیزات گرمایشی مشابه در مدارس اردبیل از روز سه‌شنبه 27 دی مورد بازدید قرار می‌گیرند تا نواقص رفع شود. در هفته اول آذر ماه نیز 28 دانش آموز و 10 تن از کارکنان مدرسه‌ای در کاشان به دلیل مسمومیت ناشی از گاز مونوکسید کربن راهی بیمارستان شدند. و سازمان حقوق بشری هنگاو با جمع‌بندی حوادث رخ داده برای کولبران و کاسبکاران کرد ایرانی در سال گذشته میلادی گزارش داده که 46 تن از آنها اکثراً با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. از میان 46 قربانی کولبری دست کم 40 تن کودک 4 تن کودک زیر 18 سال بودند. یکی از 46 کولبر کشته شده نیز با شلیک نیروهای ترکیه جان خود را از دست داده است. بر اساس گزارش هنگاف، تیراندازی نیروهای حکومتی به کولبران و کاسبکاران کرد در سال 2022 نسبت به سال قبل 49% افزایش داشته است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به اظهارات رئیس جمهوری کره جنوبی که مورد انتقاد مقامات ایرانی قرار گرفته. در پی تجمع ایرانیان مقابل پارلمان اروپا در استراسبورگ از یک کارشناس می‌پرسیم آیا تصمیم‌های پارلمان اروپا برای قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی لازم الاجرا می‌تواند باشد؟
اصولاً یک مقدار بزرگنمایی در مورد جایگاه پارلمان اروپا صورت می‌گیرد. بعضا توقعاتی به وجود میاد که چندان با واقعیت منطبق نیست.
مصاحبه‌ایم هم داریم با شهبانو فرح پهلوی درباره ادعای سخنگوی دولت جمهوری اسلامی مبنی بر خروج چندین چمدان جواهر از ایران.
تمام جواهراتی که نیمتاجایی که من بر سر میذاشتم متعلق به بانک مرکزی بود و هر دفعه برای مراسم رسمی یکی از این نیمتاجا میامد بیرون، چند نفر از بانک مینشستن نگاه میکردن، امضا میکردن.
همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. اظهارات اخیر رئیس جمهوری کره جنوبی درباره تهدید خواندن ایران برای امارات متحده عربی تازه ترین نمونه از اظهاراتی است که مطرح می شود. جنجال می آفریند و کمی بعد مقام های طرفین سعی در تلطیف آن می کنند. اما چنین اظهاراتی نتیجه چیست؟ رویکرد جمهوری اسلامی در سیاست خارجی چه نقشی در این گونه اظهار نظرها دارد؟ هانا کاویانی گزارش می دهد.
همه چیز از اینجا شروع شد. وقتی رئیس جمهوری کره جنوبی در جمع نظامیان کشورش در امارات متحده عربی تهدید ایران را با کره شمالی مقایسه کرد.
적은 가장 위협적인 국가는 이란이고 우리의 적은 북한입니다.
윤 소크욜 گفت همان گونه که کره شمالی تهدید اصلی برای سئول است، ایران تهدید اصلی برای امارات متحده عربی به شمار می‌رود. اظهاراتی که به سرعت به سرخط خبرگزاری ها راه یافت. تهران از آن براشفته شد و آن را فاقد کمترین وجاهت دیپلماتیک و نتیجه بی اطلاعی این مقام کره جنوبی از تاریخچه روابط تهران و ابوظبی خواند. و کمتر از 24 ساعت بعد وزارت خارجه کره جنوبی خبرنگاران را ترغیب کرد که از موشکافی بیش از اندازه این اظهارات بپرهیزند، چرا که به گفته سخنگوی وزارت خارجه در سئول این اظهارات ارتباطی با روابط تهران و سئول ندارد. با وجود این تلاش برای کاهش تنش، افزایش این گونه اظهارات مقام‌های کشورهایی که خصوصاً به خاورمیانه سفر می‌کنند و در جبهه رقبای ایران سخنانی را مطرح می‌کنند، از دید ناظران دور نمی‌ماند و بسیاری آن را نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی در داخل و خارج از مرزهای ایران ارزیابی می‌کنند. حمید رضا عزیزی، تحلیلگر در مؤسسه علم و سیاست در برلین، با اشاره به همسویی چین با سیاست کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ماه گذشته یا استفاده از عنوان خلیج عربی به جای خلیج فارس از سوی مقام‌های عراق، اظهارات اخیر رئیس جمهوری کره جنوبی را این گونه توضیح می‌دهد.
اول اینکه جایگاه دیپلماتیک ایران هم بین همسایگانش و هم بین دیگر کشورها به شدت افت کرده، که خب این خودش نتیجه مواردی هست از جمله به چالش کشیده شدن مشروعیت حکومت در داخل، عدم احیای برجام و شراکت ایران با روسیه و مواردی از این دست. بحث دوم همین هستش که به نظر من کشورهای آسیایی که ایران مدت‌ها خب سعی داشت که با اونها شراکتی رو برقرار بکنه و جهتگیری سیاست خارجی خودش رو به سمت آسیا تغییر بده، الان انتخاب خودشون رو کردن و کشورهای همسایه ایران رو، کشورهای عربی رو در روابط خودشون اولویت دادن.
احمد بخشیته استاد علوم سیاسی در مسکو هم افزایش این گونه رویکردها را با نقش ایدئولوژی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی مرتبط می‌داند.
جمهوری اسلامی رویاهایی رو مبتنی بر سیاست خارجی ایدئولوژی محورش برخلاف نظم منطقه‌ای خوب دنبال می‌کنه و طبیعتاً در چنین شرایطی هستش که ائتلاف‌های هم علیه اون پررنگ میشه.
آقای وخشیته همانند بسیاری نه تنها چشم‌انداز را در کاهش تنش نمی‌بیند، بلکه بر این باور است که به مرور ائتلاف‌های علیه تهران در سطح منطقه و بین‌المللی گسترده‌تر هم خواهد شد.
بازوی اون قسمت طیف تهدیدها خب جدیتر و جدیتر و جدیتر میشه رفته رفته اگر جمهوری اسلامی رفتار خودش رو تغییر نده، و خب از سمت دیگه اون سیاست‌های اعلانیه که جمهوری اسلامی داره و خط و نشان میکشه هم بیشتر میشه، که خود همین موضوع میتونه به همون سمتی بره که خب ائتلاف‌ها رفته رفته گسترش پیدا میکنه و ما شاهد کشورهای شاید جدیدتری هم باشیم که در ائتلاف علیه ایران بپیوندند.
همه این تحولات در حالی شکل می‌گیرد که نه تنها سیاستمداران شرق آسیا با رقبای ایران ائتلاف می‌کنند، بلکه کشورهای غربی خصوصاً در اروپا که همچنان با تهران روابط دیپلماتیک دارند در حال اتخاذ رویکردهای تازه هستند، خصوصاً پس از سرکوب گسترده اعتراضات در ایران، اعدام معترضان و متهم کردن غرب به دست داشتن در این اعتراضات. شاید یکی از اتفاقات نمادین در این زمینه انتشار عکس سفرای سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه در تهران بود که در مقابل دیوارهای مملو از شعار و ناسزای سفارت بریتانیا ایستاده بودند و از اتحادی یک پارچه سخن می گفتند. چنین وضعیتی است که حمید ابوطالبی دیپلمات پیشین و مشاور سیاسی حسن روحانی را بر آن داشت تا با انتشار همین عکس‌ها در توییتر بنویسد که وقتی دیپلماسی و میدان یکی شد، دیپلماسی هم رنگ نزاع و نبرد می‌گیرد. آقای ابوطالبی با طرح این سوال که وزارت خارجه کجای این سقوط قرار دارد می‌گوید دیپلماسی ایران در این روزها به اسارت کسانی درآمده که آنها را افراطیون توصیف کرده است.
بله، گزارشی بوده از هانا کاویانی.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
همونطور که می‌دونید، مسئله بحران گاز در ایران همچنان ادامه دارد، آن هم در حالی که دمای هوا مدام سردتر می‌شود. همکارم محمد زرقامی که خبرهای مربوط به این موضوع را دنبال کرده در تماسی تلفنی همراه ماست. محمد، کمی برای ما از جزئیات بحران گاز در ایران بگو.
به همونطوری که تو هم اشاره کردی شاهین، الان مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما با یک موج دوباره سرما از همین روزی که درش به سر میبریم روبرو میشیم، موجی که گفته میشه تا آخر این هفته هم ادامه خواهد داشت، و بیشترین فشاری که الان شاهدش هستیم برمیگرده به استانهای شمال شرقی که بیم قطع گاز وجود داره در اونجاها، و از طرفی صحبتهای مقامهای دولت 13 از جمله وزیر نفت جواد اوجی بیشتر مبنی بر این هست که اونها دارن فکر میکنن که این شرایط رو چگونه بتونن مدیریت کنن، و خب برای مدیریت کردن چون این شرایطی هم تنها چیزی که به نظرشون رسیده اینه که بتونن با توزیع یا حالا در اختیار قرار دادن نفت سفید در پایگاه‌هایی بتونن این وضعیت رو به نوعی پیش ببرن که اگر احیانا اون مناطق هم با قطعی گاز روبرو شدن، اتفاقی که در تربتجان برای 17,000 شهروند تربت جامی افتاده، وضعیت رو از اون حالت بحرانی تر خودش خارج کنن. اما مسئله اصلی اینه که به هر حال فشار گاز پایینه، مصرف بالاست و ایران جزء پرمصرف ترین کشورهایی که مصرف گازش، درسته که جزء کشورهای دوم در رده دوم ما قرار داریم از نظر تولید و در اختیار داشتن منابع گازی، اما از اون طرف جزء کشورهایی هستیم که ترازمون از نظر مصرف بسیار بالاست، یعنی ما رو در کنار کشوری مثل چین قرار میده. و نکته دیگه هم اینه که به هر حال اون چیزی که سیاست‌های میشه گفت جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته منجر به این شده که هیچ گونه سرمایه‌گذاری در حوزه گاز صورت نگیره، و این عدم سرمایه گذاری به واسطه تحریم هایی که وجود داشته و رفتار سیاسی جمهوری اسلامی وضعیت رو به گونه ای پیش برده که خب ما با افت فشار روبرو هستیم و این افت فشار رو هم در شرایط فعلی کار چندانی باهاش دولت نمیتونه بکنه جز همین برنامه های مقطعی که الان شاهدش هستیم.
خب موضوع سر همینه، واقعا غیر از اینهایی که الان اشاره کردی اصلا تدابیری اندیشیده شده برای حل مسئله؟
ببین تو صحبت های مقام های رسمی صحبت از این نیست که دقیقاً چه کاری رو انجام دادن یا در حال انجام دادنشن. بیشتر میگن اگر این کار رو بکنیم این گونه میشه. مثلا آقای اوجی در صحبت‌های خودش در سیمای جمهوری اسلامی اصولاً داره وعده میده که در سال آینده چنین وضعیتی پیش نیاد. خب ولی آقای اوجی فراموش میکنه که ایشون همین وعده رو به نمایندگان مجلس داده بود مهر ماه امسال و گفته بود که ما همه چیز رو انجام دادیم و به نوعی گفته بود که ناترازی گاز و این مسائل رو ما سعی میکنیم که با تعمیرات پالایشگاه ها، خطوط انتقال گاز، تقویت فشار و تولید حداکثری گاز ازش مثلا به نوعی فاصله بگیریم. باز برگردیم عقبتر، همین آقای اوجی تابستون هنوز سرما هم پیدا نشده بود اومد گفت که زمستان سختی در انتظار اروپاست و یعنی به این نوع داشت صحبت میکرد که ما خیالمون جمعه چون گاز داریم. اما همه این حرفا عملا نتیجه برعکس داده و نشون میده که هیچ گونه برنامه ریزی دقیقی وجود نداشته لااقل تا این لحظه که بتونه جلوی این وضعیت رو بگیره. نکته دیگه هم که شاید بد نباشه بهش اشاره کنیم اینه که به هر حال شاید میدونیم ما که انرژی به طور کل در ایران مسئله ارزون قیمتیه و حتی الان که این رو به پلکان بندی کردن و گفتن که اگر از این میزان بگذاریم باید انقدر مثلا پرداخت کنیم چیزی در حدود 200,000 تومان، باز هم این نمیتونیم بگیم که با قیمت واقعی انرژی همخونی داره. یک مسئله هم نباید فراموش کنیم که بسیاری از کارشناسان دارن صحبت از این میکنن که وضعیت گاز و میشه گفت انرژی در ایران هم میتونه در سالهای آینده به جایی برسه که همون مسئله‌ای رو ما باهاش روبرو شیم که الان در بحران آب باهاش روبرو هستیم و برخی هم اصلا میگن که تا سال 1404 خورشیدی ایران خودش تبدیل میشه به وارد کننده گاز.
بله ممنونم از همکارم محمد زرقامی که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
شایعه رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بسوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
هزاران ایرانی ساکن فرانسه و سایر کشورهای اروپایی روز دوشنبه 26 دی با سفر به استراسبورگ در شمال شرق فرانسه برای گردهمایی در برابر مقر پارلمان اروپا خواهان تروریستی نامیدن کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدند. تجمع کنندگان که به گفته خبرنگار اعزامی رادیو فردا شمارشان بیش از 12,000 تن تخمین زده میشد، پارلمان اروپا را به اتخاذ گامهای قاطع دیگری در برابر خشونتهای جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان ماهای اخیر ایران فرا خواندند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل ایران از فرانسه داشتم، ابتدا از میزان تصمیم گیری در واقع از میزان تاثیرگذاری تصمیمات پارلمان اروپا پرسیدم. مجتبی نجفی:
نکته که وجود داره اصولاً یک مقدار بزرگ نمایی در مورد جایگاه پارلمان اروپا صورت میگیره. قبلا نقدهایی که به اتحادیه اروپا و سازکارش بوده، فقدان بس تاثیرگذاری مهم پارلمان اروپا در تصمیمات دولت‌های اروپایی هستش. یعنی من میخوام بگم اگر این بزرگ نمایی صورت بگیره، بعضا توقعاتی به وجود میاد که چندان با واقعیت منطبق نیستش. البته من درک میکنم که خب یکی از سهل الوصول ترین راه های فشار مبنی بر بسیج کردن نمایندگان پارلمان اروپا که اینا بعضا دایره های حقوق بشری بیشتری دارن، اما از منظر تاثیرگذاری خیلی تاثیر زیادی نداره. ندارن، چون که بعضن ملاحظاتی که در پارلمان اروپا وجود داره با ملاحظاتی که در دولت‌ها وجود داره از جنس‌های مختلفه. در دولت‌ها ملاحظات بیشتر ژئوپلیتیک و بر اساس منافع ملی کشورها تعریف و تبیین و تنظیم شده، اما در پارلمان اروپا گرایش‌های حقوق بشر قوی‌تر هستش. ما اینجا تضاد دو تا گفتمان رو می‌بینیم، یکی گفتمان حقوق بشری در روابط بین‌الملل، یکی گفتمان ژئوپلیتیک و بحث منافع ملی در روابط بین‌الملل. گفتمان حقوق بشری ایراد اساسی که نسبت بهش وارده در اون منطق کلی روابط بین‌الملل جایگاه حاشیه‌ای داره، یعنی دولت‌ها صرفاً بر اساس نظرات مشورتی پارلمان‌ها نمیان مثلا یک ملاحظاتی رو برای خودشون تفسیر کنن که خارج از اون تعریف اون رؤوس اصلی سیاست خارجی در مدهاشون هست.
پس رأی پارلمان اروپا اصولاً لازم الاجرا نیستش بر اساس این گفته ایشون؟
اصولاً لازم الاجرا نیست و من حالا خیلی سریع‌تر بگم، اصولاً دولت‌های اروپایی خیلی به نظرات مشورتی پارلمان اروپا رو در اون اتخاذ راهبردها در نظر نمی‌گیرن، چون چند دلیل دارن. یکی خود ساختار اتحادیه اروپا هستش، همچنان اون بحث اتحادیه اروپا با ما یک مجموعه منسجمی هیچ موقع نبوده، به معنای اینکه یعنی ایرادهای اساسی نسبت به اتحادیه اروپا وجود داره که صدای واحد حتی دولت‌ها هم نیست. هر دولتی علارغم همکاری‌هایی که با دولت‌های دیگر داره، در نهایت اون اولویت‌های استراتژیک خودش رو مد نظر قرار میده. یعنی اگر مثلا بین فرانسه و آلمان نزدیکی‌هایی هم وجود داشته باشه، باز هم همچنان رأی اصلی و اون المان و اون متغیر اصلی اون اولویت های دولت فرانسه هستش در اتحاد. برای همین اتحادیه اروپا کلن اصلا مجموعه منسجم نیست که اصلا پارلمان هم بخواد درش تاثیرگذاری خیلی ویژه‌ای داشته باشه. حتی در سطح دولت ها هم ما خیلی شاهد اتخاذ رویکردهای منسجمی نیستیم، بعضا اختلافاتی هم دارن. حالا در این مورد که به نظر من مسئله حادتر هستش، چون بحث خاورمیانه هستش و پیوندی که با مسئله امنیت و مهاجرت و بحثایی به خصوص بنیادگرایی مذهبی داره.
تأثیری که پارلمان اروپا میتونه بر پارلمانهای تک تک کشورهای عضو اتحادیه اروپا بذاره چی هست که بتونه از اون طریق دست کم یک حرفی رو به پیش ببره؟
ببینید، من کلا نمیخوام انکار بکنم که بسیج کردن نمایندگان پارلمان اروپا فاقد تاثیره. من دارم در مورد تاثیرگذاری اقراق شده نقد میکنم بیشتر. قطعا خب متناسب با اون جایگاه پارلمان اروپا میتواند بر پارلمانهای کشورهای مختلف هم تاثیراتی داشته باشد، اما همچنان معتقدم این تاثیرات به این معنی نیست که هر آنچه که در پارلمان اروپا تصویب خواهد شد یا هر آنچه در پارلمان اروپا مورد اجماع تازه اونم بر فرض بگیریم، میتوانند مثلا در پارلمان فرانسه به عنوان یک امر محتوم مد نظر قرار گرفته بشه، تأثیر داره. اما منظور من تأثیر راهبردی نسبت به این امور هستش. در ثانی اگر هم پارلمان ها هم بخوان نقش هم ایفا بکنن، باز هم این دولت ها هستن که در تبیین اون مواضع استراتژیک و مواضعی که قبلا اینها تعریف کردن حرف اصلی رو میزنن. به همین خاطر خواهم بگم اگه مثلا شنوندگان شما یک موقع انتظار فوق‌العاده‌ای از کنش‌های از این دست نداشته باشه، هرچند که به اعتقاد من در این مدت اخیر گام‌های رو به جلوی بوده از منظر اینکه یک اپوزیسیون خارج از کشور تونسته برای خودش هویت تعریف بکنه یا به یک سطحی از بسیج کنندگی برسه. تقریبا ما اینو در سال‌های قبل نداشتیم، اما به هر دلیلی به این شرایط رسیدن. اما این دلیلی بر این نیست که حتما مثلا دولت فرانسه الان ملاحظه امنیتی استراتژیکی که در خاورمیانه رو داره کنار بگذاره و صرفاً به یک نظر مشورتی بخواد کل اون سیاست‌ها رو کنار بگذاره.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی در توییتی ادعا کرد که محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی به هنگام خروج از ایران در سال 57 جواهرات سلطنتی از جمله تاج معروف پهلوی و تاج شهبانو را با خود به خارج از کشور بردند. آقای جهرومی همچنین مدعی شده که شهبانو 384 چمدان جواهر و الماس با خود همراه داشته است. این توییت سخنگوی دولت رئیسی دستمایه انتقاد بسیاری در شبکه شبکه‌های اجتماعی شده و برخی به وی یادآوری کردند که کافی است برای اثبات نادرست بودن این ادعا از گنجینه بانک مرکزی ایران بازدید کند. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگوی تلفنی با شهبانو فرح پهلوی از وی درباره ادعاهای اخیر سخنگوی دولت جمهوری اسلامی پرسیده است.
واقعا تعجب نداره این آقای این حرفا رو بزنن، ولی یک کسی رسمی همچه حرفی رو بزنه چی بگم دیگه، واقعا با کارهایی که میکنن. موقعی که ما از ایران خارج شدیم فکر میکنم در روزنامه کیهان بود کجا نوشته بودن که یک کسی رفته بود و نگاه کرده بود و همه جواهرات سر جای خودش بود. تمام جواهراتی که نیم تاجی که من بر سر میذاشتم متعلق به بانک مرکزی بود و هر دفعه برای مراسم رسمی یکی از این نیم تاجا میامد بیرون، چند نفر از بانک می نشستن نگاه میکردن، امضا میکردن، اینا میامد بیرون به کاخ. بعد که من استفاده میکردم برمیگردوندن، باز چند نفر نگاه میکردن و اونا رو میذاشتن در بانک. تنها نیمتاجی که متعلق به خودم بود یه نیمتاجی بود با الماس و فیروزه که اونو خودمون خریده بودیم. موقعی هم که می آمدیم از ایران بیرون متاسفانه در اون حالت روحی که من بودم گفتم من این نیمتاج رو میذارم باشه در کاخ نیاوران، اگه برگشتم که میتونم بذارم، اگه برنگشتم هیچ وقت نمیخوام نیمتاج بذارم. و خیلی از جواهرات خصوصیم و اون حالت روحی که بودم گذاشتم در صندوقمون در گنجای تو کاخ نیاوران، برای که فکر کردم اگه اینا بیان مثلا صندوق واکنن گنج واکنن فکر نکنن همه چیزا من بردم. واقعا اینا انقدر دروغ گفتن که سرش ناپیدا و به هر صورت دیگه یک کسی رسمی همچه حرفی رو بزنه خب معلومه اینا کیان دیگه.
یک خاطره تعریف کردید و گفتید که زمانی که از ایران آمدید با خودتون چکمه آورده بودید، خاطرتون هست؟
بله، یعنی واقعا حالت روحی رو نشون میداد. من دوتا همچین پوتین آوردم، گفتم تنها چیزی که کمکم میکرد اون موقع ها که را برم پیاده روی کنم که اگه یه جایی بریم اینا رو بپوشم پیاده روی کنم که حالم بهتر بشه. یعنی نشون میداد که واقعا روحیم کجا بود.
پوتین رو آوردید ولی نیمتاج فیروز نشان رو خیر.
ولی میدونم که اینا حالا شروع کردن، شنیدم که میخوان حمله بکنن به من. اگه اون چقدر چند تا چمدون گفتن؟
بذارید دقیقاً براتون بخونم. 384 چمدان جواهر و الماس رو نوشتن که شما با خودتون بیرون آوردید.
آره، اگه آورده بودم اینا رو میفروختم، میخریدن قیمت زیاد، با اون پول همین آقایون رو میخریدم و الان دیگه تو ایران بودیم، اینجا نبودم.
گفتگویی بود با شهبانو فرح پهلوی.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
خواستم بگم که در کالیفرنیا از دو هفته پیش به این طرف مرتب داره بارون میباره، دو هفته آینده هم بارونی خواهد بود و حتما میدونید که در کالیفرنیا خانم‌ها هیچ کدوم حجاب ندارن و درست در چنین شرایطی امام جمعه های نادار ایران هنوز علت خشکسالی رو در خطبه های نماز جمعه شون بعد حجابی خانما عنوان کردن. این همه حماقت و این همه عقب ماندگی و این همه بیشعوری در وجود این عمامه به سرها واقعا معضل بسیار بزرگی شده برای زندگی ما ایرانیا. امیدوارم که هرچه زودتر مردم با شرف ایران از شر این جرثومه های فساد رهایی پیدا کنن. به امید آزادی، زن زندگی آزادی.
خیلی جالبه، رئیس شورای شهر آقای چمران گفته مردم باید به یاری خودشون بشتابن. میخواستم از ایشون بپرسم ببینم مگه تا حالا کاری برای مردم کرده بودید شما در تهران؟ جز چپاول چه کاری بلد هستین که الان عنوان میکنین مردم برای یاری خودشون به خودشون کمک کنن؟ آیا تا حالا برای مردم کاری کرده بودید که این دفعه هم دفعه اول باشه که از مردم درخواست کنین خودشون به خودشون کمک کنن؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه ما باشید.